قطع میشه از داخل کشور، دوباره یک سری حلقه هایی که شکل میگیره در سفارت های مختلف، در سفارت خونه های مختلف، یک سری به نیابت از امریکایی ها نهادهای امریکایی رصد میکنن، مطالعه میکنن جامعه ایران رو، دوباره اونها هم دچار خطای شناختی میشن، چرا که بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی، معاندین جمهوری اسلامی میشن مشاورین این دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر امریکا، و این مشاورین دوباره جامعه ایرانی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی و ماهیت انقلاب اسلامی رو دوباره دریچه نگاه خودشون به اینها ارائه میدن و القا میکنن اون چیزی رو که خودشون تصور میکنن، تصوراتشون رو. بنابراین این خطای شناختی از اینجا شکل میگیره، یعنی عدم شناخت صحیح از جامعه ایرانی. از طرف دیگه در ما مقاطع مختلف این رو دوباره شاهدیم. مثلا برگردیم اخیر مسئله اقتصاد و مسئله تحریم های امریکا بود و سیاست همین فشار حداکثری که ترامپ در دولت اولش بر جمهوری اسلامی وارد کرد و بر اون سیاست اصرار می‌ورزید، ولی خب ما دیدیم که جمهوری اسلامی نه تنها تأثیر چندانی از این سیاست فشار حداکثری نگرفت، بلکه راه‌های جدیدی پیدا کرد. این راه‌های جدید پیدا کردن بخشیش اصلا ماهیت این منطقه و ماهیت نظام بین المللی که همه نمیتونی همه راه ها، همه منافذ رو بر یک کشور، بر یک بازیگر ببندی، اما بخش دیگریش برمیگرده به ماهیت جمهوری اسلامی که در محدودیت هایی بالا اومد در همون ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی که جنگی که برش تحمیل شد و اون 8 سال جنگ یک تجربه بسیار گرانبهایی بود و 8 سال دفاع مقدسی که از ایران انجام گرفت در اون سالها تجاربی رو ایجاد کرد که مفاهیم جدیدی رو آورد در داخل ایران، مفاهیمی مثل جهاد خودکفایی، مفاهیمی مثل خود اتکایی در داخل ایران در لحاظ امنیتی، خودیاری که اصلا از مبانی رئالیسم بود در روابط بین الملل، همه اینها رو ایران تجربه کرد و این خود اتکایی و خودیاری و با مفاهیم مکتبی خودش هم اینها رو یک امتزاجی داد و اومد جهاد خودکفایی رو ساخت. خب همه اینها باعث شد که ایران این سری تجاربی رو داشته باشه. فرمودن یعنی دوره‌ای که سیم خاردار به ایران نمیدادن و البته کسی هم اون موقع اصلا به فکر سیم خاردار نبود چون تازه وقت هجوم بود، وقتی که جنگ به یک مرحله رسید اون موقع تا سیم خاردار هم به ایران داده نمیشد، اما همین اتفاقات بود که ایران رو تبدیل کرد به یک قدرت موشکی، چرا که اگر اون روز سیمخاردار داده می شد، سلاح داده می شد، این وابستگی متقابلی که شکل می گرفت در حوزه امنیتی که بسیار میتونست خطرناک باشه برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه وابسته سازیش به دیگر قدرت ها، ما دیدیم که نه، بر اساس یک خود اتکایی شکل داد تسلیحات خودش رو. خب حالا علت این که دوباره سوال دور نشم، این که چی بود؟ علت به نظر من اون خطای شناختی بود که نسبت به هم جامعه ایرانی و هم ماهیت جمهوری اسلامی و ماهیت انقلاب اسلامی شکل گرفت، چرا که اولا جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ماهیت دولت بودگیش یک ماهیت دیگری هم داشت که بر مبنای همون ماهیت مکتبی خودشه که اون جنبش بودگیه، یعنی بازی در میان جنبش بودگی و دولت بودگی در جمهوری اسلامی باعث شد که توانمندی بالایی داشته باشه، یک در ارتباط و بسیج گروه های فروبلنی در کشورهای منطقه در راستای مقاومت و این گفتمان سازی که انجام داد. ببینید شما از نهادهای انقلابی بگیرید، از اسم نهادهای انقلابی بگیرید، مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و اینکه انقلاب اسلامی محدود و محصور به ایران و جغرافیای ایران نمیشه و این به عنوان یک اندیشه مکتبی تمام عالم رو در بر میگیره، این خودش یکی از اون خطاهای شناختی بود که طرف مقابل به طور خاص امریکایی ها این رو نمیشناختند و بنابراین در تقابل با اون هم خب دوچار خطای استراتژیک و خطای حتی تاکتیک شدن. بنابراین خلاصه عرض کنم خدمت شما، اون خطای شناختی که باعث شد عدم شناخت دقیق از مردم ایران و سیال بودن مردم ایران، یعنی روزی که فکر میکردن مثلا مردم ایران ناراحتن از گرونی یا از یک مسئله اقتصادی یا حتی از یک مسئله سیاسی یا از یک مسئله اجتماعی، گمان میکردن این دقیقا همون نقطه یک که به جمهوری اسلامی نبگن، در حالی که اصلا چنین نبود. در عین اینکه نقد رو میکرد، در عین اینکه نگاه انتقادی خودش رو نسبت به برخی از تصمیمات نشون میداد، ولی سر به زنگا دقیقا همون آدم پای همین مکتب و همین حکومت و همین ایران ایستاده بود. بنابراین موضوع بعدیش هم ماهیت جمهوری اسلامی ایران بود، علاوه بر عرض کردم جنبش بودگی، موضوعات مکتبی، موضوع دولت بودگی و همه این امکاناتی که ناشی از این سیال بودن تعریف و روایت وجودی جمهوری اسلامی بهش میداد، که موضوع دیگری هم موضوع ایران بود و گمان میکردن اگر بگن که ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم، این رو مردم، این رو کسانی که پایه اساسی وجود جمهوری اسلامی هستن، یعنی ملت ایران، این رو میپذیرن، یعنی ماهیت جمهوری اسلامی رو از ایران جدا میکنن، در حالی که واقعیت غیر از این بود. ماهیت جمهوری اسلامی با ایران یک موضوع در هم تنیده کاملا امتزاج یافته ای بود که تا همین الانش هم میتونم بگم پایه اساسی وجود، ثبات، استمرار و از طرف دیگه ترقی جمهوری اسلامی ایران همین پایه مردمی و حتی امنیتش، امنیت مردم پایه‌ای بوده که مردم حمایتش کردن و بنابراین در تمام اون به زنگاه‌های مختلف شما می‌بینید در دهه 60، در دهه 70، در دهه 80، در دهه 90، در همین 1401، همین حالا اتفاقاتی که در سوریه افتاد، خیلی گمان می‌کردن در تمام این اتفاقات خب بنابراین اینجا یک کارت قرمز نشون داده میشه به جمهوری اسلامی، در حالی که غافل از این بودن که یک مردمی پشت سر این حکومت و پشت سر این مکتب و تفکر ایستادند که در موقع خودش میگه که سوخت منو گرون نکن، مرغ منو گرون نکن، من نسبت به اقتصاد این مسئله رو دارم، اما پای انقلاب و جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و اصول کشور هم محکم ایستاده. به نظر من این اساسی ترین خطای تحلیلی بود که همون خطای شناختی بود که دستگاه‌های هم تصمیم ساز و هم تصمیم گیر و اجرایی امریکا دچار شدن و هنوز هم دچارش هستند.
در واقع جناب شیخی اشاره کردید به مجموع اقدامات غلطی که زمامداران ایالات متحده رو به سمت راهبردهای در واقع خطا و اشتباه سوق داده، اشاره داشتید به موضوعات مختلف و گرفتاری‌هایی که در حوزه معیشتی و اقتصادی وجود داره، اما اینها در واقع قدرت مقاومت و قدرت ملی مردم ایران رو که بزرگترین المانی که باعث شده که اون آستانه تاب‌آوری مردم ایران رو افزایش بده دست کم گرفته. به سیر تاریخی اون به درستی اشاره داشتید که این سیر تاریخی در مبارزات سیاسی مردم عجین شده. سپاس از توضیحاتتون. برگردیم به جناب آقای ابراهیمی. جناب ابراهیمی، مهمترین خطای محاسباتی که اکنون آمریکایی‌ها در قبال ملت ایران آنها را مشتبه نموده است چیست از نظر شما؟ خطایی که آمریکا در محاسبه قدرت مقاومت و قدرت ملی و نظامی ایران دارد، ممکن است آیا این کشور را به اقدامات بدون محاسبه دیگری بکشانه؟ اساساً چه باید کرد که به تعبیر رهبری انقلاب پرده توهم اقتدار دشمن شکسته بشد که دائما به چنین اشتباهات محاسباتی تن نده.
ببینید، میشه به این سوال با توجه به اتفاقات اخیری که ما باش در حقیقت در سالگردش تقریبا قرار داشتیم در 19 دی، همین خطای محاسباتی را آمریکایی‌ها در اون زمان هم به صلاح انجام داده بودند که قبل از به اصطلاح 19 دی، همینجور که آقای شیخی به درستی اشاره کردن، در 10 دی آقای کارتر میاد ایران و اعلام میکنه که اینجا جزیره ثبات هست و شروع میکنه به تعریف کردن و اقدامات از این دست. درست 9 روز بعد ما در 19 دی شاهدیم که اون اتفاق از این به خاطر مقاله‌ای که علیه امام رحمت الله علیه در توهین به مرجعیت نوشته میشه، شاهد مردم میریزن تو خیابونا و تمامی اون دقیقاً جزیره ثباتی که آمریکایی‌ها ادعاشو داشتن با اون همه دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی که خودشون داشتن، CIA آمریکایی، موساد اسرائیلی و ساواکی که در ایران بعد از به اصطلاح کودتای 28 مرداد تأسیس کردن، اساساً تأسیس ساواک در حقیقت کار جاسوسی، کار در حقیقت خفقانسازی و خفه کردن ملت بود که آنهایی که علیه منافع آمریکا و غرب اساساً میخوان کاری انجام بدن یا دستگیر می‌شدن یا دستگیر می‌شدن کنجه می شدن یا تعداد زیادی از اینها به شهادت رسیدن. علی رغم همه این دستگاه ها باز ما شاهدیم که 9 روز قبل بعد از 9 روز اینکه کارتر میاد سخنرانی میکنه، چند روز بعدش در 19 دی کارتر میاد، 19 دی اون اتفاق عظیم صورت میگیره و حضرت آقا در همین سخنرانی سالگرد 19 دی که با قومی‌ها داشتن اشاره میکنه که این باعث ایجاد یک حرکت عظیمی در انقلاب اسلامی شد و باعث شد که موتور حرکت انقلاب اسلامی شتابی بیشتری بگیره و اتفاقات بعد از اون را ما شاهدیم که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی میشه. خب در طول این 40 و چند سال که الان از انقلاب اسلامی نزدیک به دهه 45 پیروزی انقلاب اسلامی ما داریم بهش نزدیک میشیم، همواره در گذشته‌های تاریخی ما شاهد بودیم آمریکایی‌ها به زعم این که اگر فرضاً این کار را انجام بدهند ممکن هست یا تصور میکنن این دیگه اقدام آخری هستش که باعث ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران میشه. ما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد جنگ تحمیلی 8 سالی بودیم که صدام رو تحریک کرد علیه ما. بعد از اون ما شاهد کودتای نوژه بودیم، اتفاقات طبس رو داشتیم، همینجور میایم جلوتر شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت رو داشتیم،
خط تروری که ایجاد شد،
دقیقاً منافقین رو تحریک میکنن علیه ملت ایران که نزدیک به 17000 نفر از شهروندان بیگناه به شهادت میرسن، تجزیه طلبا در شهرهای مختلف رو تحریک میکنن، سلاح بهشون میدن، امکانات بهشون میدن که علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام بزنن. همینجور میایم جلوتر، تحریم های در حقیقت ما نفتی رو داریم
که از داماتو مبناش گذاشته،
بله تحریم های نفتی رو داریم. همینجور که میایم جلوتر، علارغم همه همکاری هایی که به لحاظ انسان دوستی جمهوری اسلامی ایران در برخی از مقاطع با آمریکایی‌ها چه در افغانستان، چه در عراق، چه در لبنان، جاهای دیگه داشتین، ما همواره شاهد در حقیقت خیانت آنها بودیم. همونجوری در قسمت اول عرایزم عرض کرده، ماهیت آنها خیانته و تصور میکنن که اگر فرضاً در جای دست به اقدام بزنه شاید این اقدامشون باعث بشه که بتونن جمهوری اسلامی رو در حقیقت ساقط بکنن. ببینید، این که اینا خطای محاسباتی دارن بخشش برمیگرده به این که اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، بسیاری از رؤسای جمهورشون از گذشته تا به حال اعلام کرده ما هر آن چرا که برای ایران بود سخت‌تریناش اجرا کردیم. اگر یکی از این اتفاقات در یک کشور دیگه ای صورت میگرفت باعث سقوط اون دولت‌ها و کشورها میشد.
به سرعت این اتفاق میافتاد.
ما اینو در اوکراین شاهد بودیم، در کشورهای دیگه شده، کشورهای اروپایی حتی شاهد بودیم، در کشورهای آمریکایی شاهد بودیم، در همین آسیا شاهد بودیم، در برخی از کشورهای آفریقایی هم شاهد بودیم که باعث سقوط دولت‌ها شد، ولی در اینجا این اتفاق نیفتاد. این نشون میده اینها همواره در این فهم این که بتونن رابطه‌ای که بین ملت و نظام وجود داره را بتونن فهم بکنن دوچار مشکل هستن. اینا تصور میکنن که اون نگاه مقاومتی که در گروه های مقاومت وجود داره، اینجا این نگاه های مقاومتی در خود مردم وجود داره، یعنی ملت ایران مقاومت پایه هستن.
اینا تصور میکنن فقط مثلا یک رهبر یا مثلا امام از دار دنیا بره تمامه، مثلا فلانی شهید بکنن تمامه، ولی تصور خلافشون این هستش که هنوز نتونستن فهم بکنن که ملت ایران مقاومت پایه هستن و هر آن چرا که بخوان علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامی رو انجام بدن به جهت این که نظام ساقط باشه، کشور سرنگون باشه، علی‌رغم همه فشارهایی که میارن ما شاهدیم که اینا دقیقه تر فهمی که این فشار میتواند باعث سقوط دولت بشود نمیشود و این هم باره ادامه داره. این به این معنی نیستش که مشکلاتی را که اینها سر راه ما قرار دادن برای مشکل ساز نبود، نه بسیار مشکل ساز بود، ولی مسئله نبود که ما را زمین گیر بکنه، مسئله بود که باعث شد که ما هوشیارتر بشیم بر این که به یک سطح از توانمندی جدید بتونیم دست پیدا بکنیم و این توانمندی رو بتونیم برای آزادگان عالم به اشتراک بذاریم، کما اینکه بعد از پیروز انقلاب اسلامی ما شاهدیم بسیاری از کشورهای دیگه جزء باشگاه‌های تحریمی قرار می‌گیرن و این نگاه آزادی خواهی در برابر اون ظلم خواهی که غربیا دارن، چون خیلی از کشورهای ما آمریکای لاتین و یا کشورهای دیگه که مسلمان نیستن، نقطه اشتراک و پیوند ما با اونها در این هستش که ما آزادی خواه و عدالت خواه هستیم و اونها در کنار ما قرار میگیرن. ولی یه تفاوت داره بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگه و اونم رابطه عمیق بین دولت و ملت، رابطه عمیقی که به باور این که اگر شما با خدا باشید شما خدا شما را کمک خواهد کرد، اینو در ملت ایران مردم به باور رسند، چرا که در واقع تبعش همه خواب بودیم، کسی بیدار نبود که اون شنهای تبسم اومدن باعث ساقط کردن در حقیقت هواپیمای آمریکایی میشن که حضرت امام اعلام میکنه یک معجزه است. این باور و وعده الهی که من به شما کمک خواهم کرد که وجود دارد، این آمریکایی نتونستن فهم بکنن، تصور میکنن میتونن این رابطه رو بشکنن که بتونن به اقداماتی که میخوان علیه ایران انجام بدن بهش دست پیدا کنن، ولی تا الان که الحمدلله موفق نشدن. ان شاءالله با یاری مردم و نظام و دولت اینا در دستیابی به اهدافشون ناکام باشن انشالله.
پس جناب ابراهیمی میتونیم اینطور در واقع تفسیر کنیم بحث رو که نداشتن عمق نگاه از وضعیت داخلی ایران، برداشت‌های غلط از نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی و اینکه عدم درک صحیحی که اونها از قدرت ملی اسلامی ایدئولوژیک و قدرت نظامی ایران دارند، اونها رو همواره در چنبره در واقع خطاهای راهبردی قرار میده.
احسن، درسته، بله بله، به همین صورتی بفرمایید هستش.
بله، خب جناب شیخی در خدمت شما هستیم، لطفاً بفرمایید که سرمایه گذاری ایالات متحده بر آشوبها و فتنه انگیزی های داخلی مشخصاً تو بازه سال 88 تا 401 چگونه نشان دهنده ضعف نگاه محاسباتی امریکا هستش.
بله، این نکته دقیقا برمیگرده، دوباره عرض کردم، یک خطای شناختی که برای حاکمان امریکا و دستگاه های تصمیم ساز امریکا شکل گرفته و نهادینه شده. این یعنی من اصرار دارم هی میگم دستگاه های تصمیم ساز از این بابته که اوباما بره، ترامپ باشه، جو بایدن باشه، ترامپ باشه، قبلش جورج بوش باشه، هیچ فرق نمیکنه، کلینتون باشه. چرا؟ چون یک موضوع نهادینه و این نهادینه شده و این موضوع نهادی در دستگاه تصمیم ساز امریکا بر مبنای یک سری منابعی هست. شما برای یک تیم که تصمیمی بگیری یک سری شبکه‌ای از افراده، یک سری شبکه‌ای از نهاد هاست که این تصمیم رو می سازن. بخشی از این منابعیه که در داخل دارند، بخشی از این منابع تحلیلگرانیست که در داخل امریکا دارن خارج از ایران، بخشی منابعیست که منابع خبری خارج از ایران و به نوعی این اطلاعات رو می فروشن به آنها و به نوعی تابعیت ایران رو هم داشتند و دارند، برخیشون تا همین الانش هم، و ایرانی هایی هستند که به ظاهر ایرانی هستند و مقیم خارج و همکاری هایی که می کنند باهاشون. این دقیقا اون نقطه ایه که این خطاهای محاسباتی درش شکل میگیره و هر سری هم شما میبینید این اتفاقات میفته بخشی از اون منابع که باعث این تصمیم سازی ها شدن رو تصویر میکنن، یه سری منابع دیگه جایگزینش میکنن، دوباره اون منابع هم دچار همون خطا میشن. چرا؟ چون در مورد همون ماهیت جمهوری اسلامی، ماهیت انقلاب اسلامی، ماهیت مردم ایران و پیوند بین اینها، این که این پیوند رو گاهی گمان میکنن سازمانی است، گاهی گمان بر این میره که بله چون یک سپاه پاسدارانی هست، خب پس این سپاه پاسداران اگر نباشد مقاومت نخواهد بود، در حالی که اصلا این سپاه پاسداران هست چون این مردم خواستن، چون این مردم این نگاه رو ترجیح میدن، چون این مردم این نگاه برآمده از دل همین مردم بوده و این نگاه مقاومتی حتی فراتر از انقلاب اسلامی و سال 57 این نگاه مقاومت در دل مردم ایران شکل گرفته. در همون موقعی که در مقابل انگلیسی ها ایستادن، در مقابل استعمارگرانی که آمدن ایران و هرگز نتونستن ایران رو به اون شکل استعمار در بیارن و همیشه طمع داشتن نسبت به ایران و به عنوان یک مستعمره ایران رو در بیارن، این اتفاق شکل نگرفت. این در ذات مردم ایران وجود داره که به عنوان قدیمی ترین ملت جهان ازش اسم برده میشه. این رو ادعای من ایرانی نیست که نشسته باشم، اینو یک فیلسوفی در قواره هگل میگه که قدیمی ترین ملت ملت جهان همین مفهومیه که ملت ایران شکل داده، مفهوم ملت رو. خب این چه اتفاقی میفته؟ امریکایی ها با این همه ادعا و عده و ادعا در دستگاه های تصمیم سازشون دهه، هر دهه، هم دهه 60 شمسی، دهه 70، دهه 80، 90 و همین 400 دوچار این خطاها میشن. یکی از اون ظرفیت هایی که ازش میخوان سوء استفاده کنن همین موضوع نارضایتی های اجتماعی، نارضایتی سیاسی و به سمت اغتشاش بردن اینها، اینها رو به نوعی تبدیل به یک پاشنه آشیل برای جمهوری اسلامی کردن و اینکه بیان این رو تبدیلش کنن به یک مسئله ضد امنیتی برای ایران و از طرف دیگه از ماهیت اینها فتنه ای ایجاد کنن که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. چون حالا از چه بابت این مسئله پیدا میکنه؟ از این حیث این مشکل پیدا میکنه که میان موضوع رو شما در مورد یک مسئله، مثلا در سالهای مختلف که این اتفاقات افتاده هر کدوم یک موضوعی بوده، در دهه 70 مثلا یک موضوع دانشجویی در یک نقطه ای رو میان تسری میدن به کلیت نظام و یک قشر رو میبینه، اقشار دیگر جامعه رو نمیبینه، نمیبینه که این اقشار دیگر جامعه آیا نسبت به نظام چگونه میاندیشند، یا حتی دانشجوی کناری این دانشجو چجوری نسبت به مسئله میاندیشد. بنابراین این عرض کردم تمرکزی که بهش میده، اون عدسی که اون گروه ها و افراد معاند جمهوری اسلامی به دست این امریکایی ها دادن، نقطه تمرکز رو میبرن روی یک موضوع، روی یک طیف، روی یک جناح، روی یک قشر، و چون از بقیه فارغ میشن و نگاهشون بقیه رو نمیبینه، گمان میکنن ملت ایران همین تعدادی هستن که این اتفاق رو دارن رقم میزنن. و بعد در داخل خود اونها این نگاه رو کاملا تسری میدن. ببینید شما در داخل امریکا نارضایتی و تظاهرات انجام میشه یا نمیشه؟ طبیعتا میشه. آیا کسی میگه مثلا امروز من نارضایتی دارم نسبت به مثلا همین مسئله اخیر آتش سوزی کالیفرنیا و لس آنجلس و این ناکارآمدی دولت امریکا؟ جو بایدن باید ساقط بشه، ترامپ باید ساقط بشه، این نظام لیبرال دموکراسی همش باید ساقط بشه، کلهم مسئله سرمایه‌داری و نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی امریکا باید ساقط بشه، چون اینا نتونستن این موضوع لس آنجلس رو مدیریت کنن و ناکارآمد بودن.
کمان که با یک حادثه تلخ سیل و زلزله در ایران بله این خیلی این از این تعابیر مطرح میشه.
همین یعنی شما پلاسکو یادمونه در همین دیماه بود سالگردش و وقتی که پلاسکو اتفاق افتاد یک ماه صدر تمام رسانه‌های غربی بود بله چنین اتفاقی افتاد، این اتفاق میتوانست چنین باشد و تفاسیری که میکنن. پس بنابراین شهرداری نتونست، آتش نشانی نتونست اونجا رو انجام بده، خاموش کنه، آتشش رو مهار کنه. از طرف دیگه شهرداری نتونست اونجا رو تعطیل کنه، پس اونجا باید تعطیل میشد، مالکش چنین بوده، پس بنابراین نظام ناکارآمد است، پس بنابراین نظام نباید باشد. ببینید یک مضحکاتی است این در این تبلیغات معاندین جمهوری اسلامی و این مضحکات رو به نظر من مردم ایران خوب فهمیدن و همین هم هست. شما میبینید در همه این اتفاقات سریعا صفشون رو با صف معاندین جدا میکنن، صفشون رو با صف کسی که شعار تند میده، شعارهای ساختار شکنانه میده و هر مسئله دیگر رو سریع. از یک موضوع بعضی از این شرکت ها پول شرکت های خودروسازی و اینها بودن، پول مردم رو گرفته بودن، ماشینشون رو تحویل نمیدادن. همین چند سال پیش این رو تبدیل میکردن به یک موضوع امنیتی در کف تهران. این یک موضوع جدی بود که بعدن به قولی کاشف و عمل اومد. بله افرادی که حتی همون موقع وزیر وقت، افرادی که گفتن خب شما رسید پرداخت دارید، بیایید داخل نمازخانه بشینید، ما از شما پذیرایی کنیم، ببینیم اصلا اوضاع از چه قراره. بخشی از این جمعیت اصلا نیومد داخل، چون اون جمعیت اصلا ثبت نام کننده نبود و افراد مختلف بودن که نمیخواستن در داخل تصاویر همین دوربین ها هم بیفتن، چرا که یعنی مقاصد دیگری داشتن. خب ببینید یک موضوع کاملا محدود، چند هزار نفر یک ثبت نامی انجام میده، سر وقت سر موعد اون کالایی که خریده رو بهش تحویل نمیدن، میاد اعتراض میکنه میگه این کالای من رو من تحویل بدید. از همین فرصت هم نمیگذرند برای اینکه یک موضوع ضد امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنن. آقا فلان شرکت فلان کالا رو تحویل نداده سر موقع، این چه ربطی داره الان با مجموعه حاکمیت؟ شما میای این موضوع رو به عنوان یک مسئله‌ای که در هر جامعه قابل تکرار میای مدیریتش میکنیم. خب بنابراین در موضوعات سیاسی هم همچنین در سال 1401 هم همین اتفاق افتاد. یعنی از یک مسئله اجتماعی خواستن یک ماهیگیری سیاسی ضد امنیتی بکنن و تمام عده و عده دوباره معاندین جمهوری اسلامی با تفکرات مختلف اومدن. یعنی شما دیدید که کسایی که در اندیشه خودشون، در اندیشه سیاسیشون، در مباحث فرهنگیشون اصلا جایگاهی برای زن قائل نبودن، اینها اومدن یک شعاری در مورد حقوق زنان میدادن. یعنی خیلی عجیب بود. ماها که جنبش‌های اجتماعی، ماها که این جریان شناسی سیاسی رو مطالعه میکنیم و کردیم تا حالا، وقتی نگاه میکردیم طرف در طول زندگیش هیچ وقت در مورد مسئله زن، در مورد مسئله حقوق، در مورد حتی و میاد میومد اینو به قولی ممزوجش میکرد با حقوق حیوانات، با مباحث جدی که میگفت این نسل‌های جدید حقوق بشر دوستانه رو داره طرح میکنه، این تا الان کجا بوده؟ اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی و فرهنگیش یه چیز دیگه ای بود که تا الان. بنابراین میدیدیم کجا به هم دیگه میرسن، همه در جایی به هم میرسیدن در اون هدایتی که به طور خاص امریکایی‌ها میکردن و اتاق فکرهای امریکایی میکردن برای تضاد و تعارض و تنازع با جمهوری اسلامی ایران. بنابراین خلاصه کنم، بله یک نکته خیلی جدی در مورد بهره برداری، سوء استفاده و به انحراف کشاندن تمام مسائل که عموما در تمام جوامع متمدن، در جوامع مدرن اتفاق میفته. شما در جوامع مدرن اتفاق میفته که کالایی رو میخری سر موقع بهت نمیدن، در جوامع مدرن این اتفاق میفته، نارضایتی داری، مسئله صنفی داری، مسئله معیشتی داری و اینها طبیعت جامعه مدرنه. و شما وقتی که جامعه مدرن باشی، بله
میای نارضایتی سیاسی هم خواهد شاید داشته باشی، نارضایتی اقتصادی هم داشته باشی، معیشتی هم داشته باشی، ولی راه داره، این یک مسیری داره و این مسیر رو هم مردم ایران کاملا میفهمند. یعنی این اتفاقاتی هم که ما به نظر من علارغم تمام این توطئه‌گری هایی که انجام شد، تمام جنگ شناختی که برای مردم علیه مردم ایران انجام شد، جنگ ترکیبی که علیه جمهوری اسلامی انجام شد، تحریمش کردن از یک طرف، از یک طرف روایت های رسانه‌ای کاملا واژگونه به خورد مردمش دادن، از طرف دیگه نیروهای نفوذی در داخل بدنش گذاشتن، از طرف دیگه در تصمیم سازی در جاهایی به مسیر منحرفش بردن، ولی اساساً چون ماهیت جمهوری اسلامی ایران ماهیتی بود که بر پایه مردم شکل گرفته بود و از طرف دیگه بر پایه یک هدایت رهبری کاملاً مدبری شکل گرفته بود، به نظر من این باعث شد که همه این مقاطعی که ما الان به عنوان تجارب اندوخته جمهوری اسلامی داریم ازش یاد میکنیم، آقای ابراهیم خیلی به خوبی اشاره کردن، یعنی هر کدوم از اون اتفاقات در هر کدوم از کشورها میافتاد، چه اتفاقات دهه 60، دهه 70، 80، 90، همین 401 در هر جایی میافتاد، اون کشور قطعا سقوط ساقط میشد و چه بسا